الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دیروز عرض کردیم که در باب قبله اموری باید بحث بشود. خب همون جوری که از مباحث گذشته مشخص شد، کعبه قبله برای همه هست و اون قول دوم که در مقابل این قول بود بی اساس بود. نکته دیگر این که عرض کردیم نکات دقیقی که اهل هیئت و ریاضی در باب قبله بیان کرده اند، چون ممکن الحصول برای همه نیست و تحصیل آن هم بر همه اگر تکلیف بشود دارای عسر و حرج است، چندین علم رو باید شخص بیاموزد تا بتواند به این دقایق راه پیدا بکند. این میسور برای همه نیست. مضافاً و هو العمده آیه و روایاتی که در باب قبله رسیده است مثل سایر موضوعات مخاطب او عموم مردمان، عموم مسلمینان. خب واضح است که استقبال الی القبله که عنوان صحیح عرض کردم این است، چون عنوان وجه نیست که بخواد هر کس وجه یک معنایی بکند. استقبال الی القبله امرون عرفیون که صدق عرفی داشته باشد. البته در اینجا مرحوم مقدس اردبیلی دایره قبله را خیلی وسیع قرار داده بودند، برخلاف برخی که دایره را خیلی باز مثل فاضل مقداد مضیق کرده بودند و جمعی حد وسط را اختیار کرده بودند که ما به همون استقبال عرفی، چون صاحب جواهرم عرض کردیم فرمودن منشأ این که هر کسی به اصطلاح جهت رو یک جور معنا کند، به خاطر اینکه یک عنوانی را اخذ کردن که این عنوان اصلا در آیه و روایات مورد توجه نیست که عنوان وجه باشد. اونی که در برحال عناوین فقهی ما وارد شده است عنوان استقبال الی القبله است، مستقبل القبله، استقبال الی القبله و امثال ذلک. در احکام، در باب به اصطلاح نماز، در باب به اصطلاح ذبایح، در باب دفن میت و سایر اموری که به هر حال قبله در اونها دخالت دارد. مطلبی که در اینجا وجود دارد عرض کردیم، حالا آیا قبله به بیانه محقق می شود یا نه؟ نهایت از موضوعاتی که مطرح است این، اگه کسی علم به جهت قبله یا استقبال الی القبله را ندانست، این باید چه کار کند؟ به خاطر اینکه ما این بحث را تنقیح کنیم، یک بیانی مرحوم محقق رضوان الله علیه دارد که این بیان خیلی کمک میکند به ما، چون یک مطلبی این است که اگر اختلاف یسیری واقع شد در انحراف در قبله، انحرافاً الی الیمین او الیسار، آیا این انحراف کم مخل به قبله هست یا نه؟ این خودش یک فرع فقهی است که اگر کسی، علل خصوص اگر عمدن باشه، چون بعضی خیلی دقیق نیستن در جهت استقبال، ولو اینکه قبله را میداند ولی همینجور وای میستند، اما ممکن است وقتی نحوه ایستادن شما یک درجه، دو درجه، سه درجه، گاهی از گاهی کمی هم بیشتر، یعنی انحراف پیدا می کند. این انحراف کم یمینن او یسارن مخل هست یا نه؟ حالا تارتن این انحراف عمدیست که بعضی گفتن حتی انحراف عمدیش هم اشکالی ندارد و برخی می بیان نه، عمدن اگر باشد اشکال دارد، ولی اگه سهون واقع شد و خطاً چنین انحرافی از او صادر شد اشکالی ندارد، بعد نمازش فهمید که مثلا اینقدر انحراف داشته. خب سر این که اینجا که بعضی از محققین قائلن به این که خللی ندارد و مشهور و معروفم، میگن اشکالی نداره اگه بعد نماز بفهمد، ولی مادامی که لم یصل الی جانب به هر حال آخر از این جانبین، تا وقتی که بین الحدین باشد، یعنی بین المشرق و المغرب باشد، در این بین باشد، انحراف خیلی زیاد نباشد، اشکالی ندارد. مشهور همینجور فتوا داده. حالا حرف ما این است که اگر این نکته ای را که عرض میخوام بکنم از مرحوم محقق در تفسیر جهت در هر دو جای اینجا به ما به درد ما میخورد، و دیگر این که راجع به کسی که مورد بحث ما هم الان در واقع این بود که اگر کسی جهت قبله را نمیدانه، خب فرمودن که باید به جهات اربعه بخواند، و حال این که عین کعبه هم قبله هست، چطور عین کعبه قبله باشد؟ آیا جهات اربعه کفایت میکند در استقبال الی عین الکعبه؟ شاید نیاز باشد به 8 جهت بخواند، یعنی دایره را شما به 4 قسمت تقسیم نکنید، دایره شخصی مصلی فرض کنید در جایی که ایستاده است دایره بکشین، او رو به 8 قسمت تقسیم کنید. اگر بحث این است که از باب قطع به فراق گفتین به 4 جهت، خب به 4 جهت میخونه ولی باز یقین ندارد که الی الکعبه بوده، ممکن است هیچ کدوم از این جهات اربعه ای را که شخص خوانده الی الکعبه نبوده، دیگه چیکار بکند؟ این مقدمه به تعبیری به عنوان مقدمه اگر بیان بشود روشن بشه، تمام این جهات متعددی که الان مورد بحث ما هست همه واضح میشه. خوب دقت بفرمایید، مرحوم محقق در رابطه با تعریف جهت مثل قوم که اونام جهت رو تعریف کردن، ایشان هم تعریفی آورده، ولی تعریفی ایشان خیلی به درد ما میخوره در این چند تا فرعی که مطرح هست، لذا بنده میخواستم وارد این بشم که اگه کسی نمیداند 4 جهت باید بخونه. خب اینو می‌خواستیم ریشه‌ای بحث کنیم، دیدم فرمایش ایشان خیلی مناسب است با این چند تا فرعی که داریم. یکی اینکه اگر کسی نماز رو بخواند عمدن یا سهواً مقدار انحراف پیدا بکند از عین کعبه، این چه حکمی دارد نماز او؟ دیگر اینکه اگر جهات را نمی‌داند باید به 4 جهت بخواند، این بر چه اساس است؟ با اینکه به 4 جهت یقین ندارد به اینکه حتماً الی کعبه بوده، احتمال الی کعبه بودن درش هست، ولی احتمال این که الی کعبه نباشد هم درش هست، مگر اینکه اونقدر نماز بخواند همینجور به اصطلاح چند مقدار، مثلا هر ربع دایره ای را باز به خود او را تقسیم کنه به چند به اصطلاح مقدار، تا نتیجتاً شاید برای هر نمازی 15-16 بار باید همینجور نماز بخونه تا بعد بگه که بله احتمال قوی میدم که الی عین کعبه بوده. و حال اینکه هیچ کس اینجوری نگفته است که اینقدر بخواند تا یقین کند که به طرف کعبه نماز رو خوانده است. اینا بخواد روشن بشه، این مقدمه رو دقت بفرمایین که انشاءالله خیلی کمک میکند در این چند تا بحثی که داریم، و از جمله در مسئله این که عرض کردیم استقبال الی القبله در عنوان هست، فولوا وجوهکم شطره، این تعبیر آمده است، فولوا وجوه این ماته فولوا وجوهکم شطره، این تولیه وجه چه کیفیتی است که موجب می شود به طرف مسجد الحرام باشد. حالا دقت بفرمایید، مرحوم محقق رضوان الله علیه در اینجا تعبیری دارد و اون این است که می فرمایند، اول فرمایش مرحوم حاج آقا رضای همدانی را عرض بکنم بعد فرمایش مرحوم محقق. مرحوم حاج آقا رضای همدانی فرمودن لا یعتبر فی صدق الاستقبال عرفن المحاضات الحقیقیه، ایشان هم از کسانیه که میفهم محاضات حقیقیه لازم نیست، کما اینکه مرحوم محقق هم قائل به این است در معتبر که محاضات حقیقیه معتبر نیست، به حیث لو خرج خط مستقیم من مقادیم المستقبل قائم على خط خارج من یمینه و شماله، لو خرج خطون جواب لو لوق علی الکعبه، بفهمید اینجوری نباشد که کسی که داره نماز میخواند اگر یک خط مستقیمی به طرف مشرق و مغرب این بکشن و این در به اصطلاح روی اون خط بایستد، جوری باشد که اگر خطی از این خط به طرف کعبه برود، به صورت دو زاویه قائمه قرار بگیرد و اون خط منتهی بشود به کعبه. این هرگز چنین تکلیفی ندارد شخص که در جایی که نماز میخواند به این صورت باشد که هر جا شخص، هر مصلی در هر جا نماز میخواند، این باید چنین باشد که اگر این خط مستقیمی بکشند که این روی اون خط مستقیم بایستد، یک طرف خط مستقیم سمت یمین او و طرف دیگر خط مستقیم سمت یسار او باشد، و اگر خط مستقیمی از این خط مستقیم به صورت دو زاویه قائمه در بیاد و منتهی بشود به کعبه، چنین تکلیفی داشته باشد و همه باید اینجوری نماز بخونند. ایشان میفهمد چنین چیزی لازم نیست، بل اعم من ذلک. میفهمد اون تکلیفی که دارد که عبارت از استقبال الی القبله، اعم از این صورت و سایر صور است که مقداری انحراف درش پیدا بشود. فانه، حالا دلیلش چیه؟ مرحوم حاجی رضای همدانی چرا میفرماید به اون نحو دقیق لازم نیست توجه الی القبله، بلکه به همین نحو عرفی کفایت میکند؟ فان صدق الاستقبال، این بیان ایشان رو مقدمه برای فرمایش مرحوم محقق در معتبر قرار دادم. فان صدق الاستقبال مما یختلف به نسبت الی الغریب و البعید. می فهمد استقبال الی شیئین، حالا کعبه باشد، شما هر چی در نظر بگیرین، استقبال به یک شی دور و نزدیک متفاوت می شود. هر قدر نزدیک باشد دایره استقبال مزیق می شود، هر قدر بعد پیدا بکند دایره استقبال موسع می شود. حالا مثال می زنیم محسوس تا واضح بشد براتان. فانک لو استقبلت صفا طویلا، مرحوم حاج آقای رضای همدانی اینجوری مثال میزند، میگه مثلا فرض کنین شما یک صفی در جاهایی که صف میبندن مثل نماز جماعت، مثل مثلا فرض کن نماز جماعت از مثالای واضحش، امام جماعت اگر خطیب جمعه باشد در مقابل این صف میایستد، وقتی که در مقابل این صف میایستد اگر صفوف متعدده زیادی باشد، این نسبت به صف اول و دوم و سوم استقبالش به چند نفر است؟ به صف اول واضح است استقبالش به یک نفر میشه، وقتی فاصله کمه اینه، ولی صف دوم میشه کانه دو نفر در مقابلش واقع شدن. صف سوم در نظر بگیریم، این کانه این توجه به سه نفر کرده است که هر سه میشن متوجهون الیه این آقا. و اون صفوف بعیده اگه مثلا 100 تا صف باشد، اون صفای آخر که انه کل اون صف امام متوجه کل اون صف است. پس بنابراین هر قدر دائره به اصطلاح دورتر باشد شخصی که میخواد توجه به شیئی بکند، استقبال او وقتی دور بشه دائره وسیع میشود. حالا شما فرض کنین در این جاده ها که مثلا مسیر که حرکت میکنین، اینم این مثال هم هست، شما مثلا در جاده ها یک کوهی رو میبینید، تمام اون کوه در حقیقت می شود متوجهون الیه شما، و شما در راه دور مثلا کوه قله دماوند را از جاده هراس که از تهران می خواهی بیایی، کل قله دماوند میشه در واقع وجهه شما و شما متوجه به کل قله این، ولی وقتی پایین قله می رسین، اونجا که می رسید دیگه کل قله نیست، یک قطعه خاصی از او می بینید توجهتان به او است. اگه بخواین همه او را ببینید باید دور بزنید دور اون دور قله، ولی از دور که بود مثلا از تهران بعضی جاها که ارتفاع دارد دیده میشه خود نوک قله، میبینی کنه مثلا قله به صورت یک کله قندی میماند و شما متوجه او هستید. پس بنابراین این مطلب از نظر به اصطلاح وضع جغرافی هست که شخص نسبت به شیء هر قدر نزدیک باشد دایره توجهی به او مزیق است، و هر قدر فاصله بگیرد و دور باشد دائره توجهی به او چی می شود آقا؟ زیاد. خب این یک نکته. بعد می فرماید که اگر قریب باشید و صف طویل در نظر بگیرید، و کنت قریبا منهم جدا لا تکون قبلتک من اهل صف الا واحدا، اگه خیلی نزدیک باشی کنه اون نزدیک به ملاصقت با او باشید، اینجا میبینید یک نفر بیشتر در رو الا واحدن منهم به حیال وجهک، یک نفر فقط در مقابل روی تو است. ولکنک اذا رجعت قهقرا، اگه بیای پشت سر همینجور بری عقب به خط مستقیم، الان بعدت عنهم، اینقدر بیایی که از اینا خیلی دور بشی، عرض کرده مثلا 200 متر فاصله بگیری از اون صف اول، به مقدار، حالا ایشان تعبیر میکنه به مقدار فرسخ، این واضح تره دیگه، لرأیت مجموع الصفه به جملتی بین یدک. ما مثال زدیم به کوه قله، کوه دماوند، شما وقتی که از فاصله چند فرسخی نگاه میکنی فکر میکنی تمام این قله، متوجه به تمام اون قله شدی و همه قله در حقیقت مقابل روی تو قرار گرفته، نه یک قطعه خاصی از اون قله. این دیگه چشمبندی نیست، یه چیز واضحه، تجربه کنید. به حیثی که لای تمیز میوهازیک حقیقتن عن الاخر، ایشان میفهم در رابطه با اون صف جوریست که وقتی فاصله یک فرسخی بگیرید دیگه نمیتونه افراد را به اصطلاح جدا کنی، بگی آقا این یکی 100% من توجه به او دارم، اون یکی کمتر، اون یکی بیشتر، نه، همه را به صورت یک شیء میبینی و همه را هم مورد توجه خودت قرار دادی و میگه همه اینها وجه من به طرف همه اونهاست. مع ان المحاذات الحقیقیه لا تکون الا بینک و بین ما کانت اولا، با اینکه در واقع محاذات حقیقی تو بین تو و همون شخصی است که اولا او رو فقط میدیدی که میگفتی مقابل وجه من است، بقیه رو نمیگفتی مقابل وجه من است، ولی اگر از همونجا بدونی که به طرف یمین و یسار برین سیر قهقرایی بکنید، هر چقدر دورتر میشین داره اون چیزی که در مقابل وجه شما قرار گرفته توسعه پیدا میکند، تا جایی میرسد که کل صف را به صورت یک شیء میبینی که توجه وجه شما به همه اونها، به همون همه اونها شده است که به صورت شیء واحد دیده شده است. این عبارت مرحوم محقق همدانی است. عرض کردم این نکته رو دقت داشته باشین که با این بیان ایشان که یک امر عادی عرفی بسیار واضحی است، در رابطه با مسئله استقبال علل کعبه بسیار نافع است. خب این فرمایش ایشان اینجا، بعد میاییم سراغ فرمایشی که مرحوم محقق در معتبر فرموده است. حالا فرمایش مرحوم حاج رضای همدانی در جلد در اون مجلدات جدید جلد 10 صفحه 21. و اما مرحوم محقق، ایشان چی می‌فرماید؟ ایشان وقتی که تفسیر می‌کنند وجه را این چنین فرمودند: انها از سمت الذی فیه الکعبه لا نفس البنیه، جهت عبارت است از اون سمتی که کعبه، اون طرفی که کعبه در اون طرف قرار دارد، نه خود اون بنا و بنیه. و ذالکه، این عبارت، و ذالکه بعید نیست که مرحوم حاج آقا رضای همدانی بیانی رو که فرمودن از این فرمایش مرحوم محقق در معتبر اخذ کرده باشند. و ذالکه متسع یمکن ان یوازی جهت کل مسلم، میفهمید یک امر وسیع است اینکه به اصطلاح سمت در نظر بگیریم، این نسبت به هر مصلی و هر نمازگزاری قابل تصور و قابل به هر حال تحقق است. چطور؟ میفرماید از من المحتمله ان، حالا ایشان سمت را که معنا کرده اند، منظورشان از این سمت، ما نمیگیم آقا سمت مثلا راستت در نظر بگیر، در عرفی محاوره عرفی است، سمت چپت در نظر بگیر، سمت مقابلت در نظر بگیر، سمت پشت سر. خب جهاتی که هر فردی دارد چند جهت دارد؟ 6 جهت: فوق و تحت، یمین و یسار، خلف و قدام. اینا جهات سته ای است که هر فردی میتوانیم براش در نظر بگیریم. خب این جهات ست که امریست مضبوط، مراد از سمتی که ایشان گفته است یکی از این جهات ست است که خب فوق و تحتش که خارج، یا مراد مقابل است یا یمین است یا یسار است یا خلف، این ستا میره کنار میماند طرف مقابل، یعنی ما بین الیمین و الیسار، یا بگیم ما بین المشرق و المغرب. اینجا یک مقداری رسمم لازمه، حالا جایی که لازم شد عرض میکنم، شما زحمت چه بکشید. خب هر انسانی 6 جهت دارد، اون فوق و تحتش کنار بگذارید، اون جهات چهارگانه رو که در نظر بگیرین از این جهات چهارگانه ربعی از دائره‌ای که محیط به انسان هست قهرن متوجه این می شود. شما اگه زحمت بکشین ببینین رأس انسان کروی و شکله، سر انسان به صورت کره محدب دیگه و مدور، غالبا حالا کله خربزه به قول مشهدی ها اون رو کنار بذارید. خلاصه نوعاً این چنینه دیگه. حالا یکی پیدا کنید کله بسار. یک وقتی بود در زمان صغر سنوی که بودن فلانی شش کلهه این اون غیر عادیه. حالا سر یک علامتی بودن شخص مسلی، بله این مسلی جهات ستش چهار سمتش مشخص کنید. مسلی خلف ها اونجا، بله این خلف، یمین یسار، یه خط هم وسط بکشیم باز جای مسلی، نه مسلی جای مسلی جای مسلی جای مسلی این خیلی خوب، یمین و یسار، بعد خلف و قدام، احسن. خب نه خود شخص اول ما جدا این جهات اربعش در نظر بگیریم، نه کار نداره. خب
اینم خلف و امام،
خیلی خوب سه بعدی، نه همون چهار بعدی آقا، شما چهار بعدی باید بکشیم، نه شما ببینیم بالا پایین کار نداریم. ببینیم یک مسلی ما داریم آقا جان، این چهار جهتش در نظر بگیرین، چهار جهت مسلی،
چهار جهت رو بس بالا پایین،
بله
بالا پایین میره کنار دیگه،
بله چهار جهت، بله
اینجا میشه شرق،
بله احسن، این غرب،
شمال
جنوب. حالا اینجوری بگیم یعنی مسلی اون وسط واقع شده الان، این مسلی. خب شما کعبه رو در فرض کنین اون طرف قرار بدین، حالا بله فاصله بدین، با این فاصله ببرید آقا، نه از این دایره خارج کنید، دور میخوایم باشه، ببین کعبه دورتر کنه، اصلا دورتر، حتی دورتر بشه بهتر واضح میشه، چون ما الان داریم بحث بعید رو در نظر میگیریم، کعبه. خب الان چون فاصله این مسلی که این وسط هست، فرض کنین در اونجا که قرار دارد بین شمال و غرب در نظر بگیریم، اینجوری ما الان در نظر بینش،
بله
بله خیلی خوب بزن، بله همین که الان ما هستیم بهتره، بله جنوب و غرب، این مثلا کعبه، خیلی خوب ما الان جای خود ما در نظر، هر کس در جای خودش، بله حالا احسنتون. الان در اینجا شخص مسلی به اعتبار اینکه وجه شخص انسان مسلی از کجاست، آیا وجه انسان مسلی، چون همین وضعیت برای خود کله انسان هم هست دیگه، کله انسان مدوره دیگه، مدور محدب. خب اینم اگه ما چهار قسمت درست کنیم از این چشم تا این چشم، نه از گوش تا گوش، از گوش تا گوش اگه بگیریم نصف دایره است، نصف دایره راسه، نه از چشم تا چشم میشه ربع دایره، درست؟ ربع دایره می شود. احسنتم که ربع دایره بشه در واقع.
این
ربع دایره. حالا ها. خب شما از این ربع دایره نسبت به خطوط همه اونها چند تا خط ببینید ترسیم میشه که همه به صورت زاویه قائمه در بیاد، نه زاویه منفرجه یا حاده، همشون زاویه قائمه باشه از اونجا که نه به کعبه نمیخوره، نه زاویه قائمه چند تاش میخوره به کعبه؟ زاویه قائمه
زاویه
قائمه
یکی،
ها این الان احسنتون، نهایت اگر یه قدی چیز عرفی بدین دو سه تا هم کنار این ور اونورش هم میشه، همین بقیه شما الان اینجا زاویه قائمه درست کنین چند تا خط، ها
اینجا در واقع یه خط کوچیکی،
بله اون میرسن اصلا به کعبه دیگه نمیخوره،
اینجا ولی اینجوری خط بکشیم،
بله ها اینا میاد همه زاویه قائمه به صورت ها، بله اونجا یکیش در حقیقت حقیقتاً به کعبه هست،
بقیه
حواشی دارن، حالا انحراف دلاله کم به مقداری که هر چقدر به طرف غرب زیاد بشه به اصطلاح انحراف بیشتر میشه، یا به طرف جنوب هر چقدر به اون مرکز به اصطلاح نزدیک بشه احسن تو اون خطوط بیشتر، اگه از غرب تجاوز کنه که دیگه کاملاً، حالا این شخصی که از در عرف اونجا ایستاده و جهت و به طرف و وجه او به طرف کعبه است، آیا لازم است تمام جهاتی که در این ربع دایره قرار دارد همش منتهی بشه به کعبه یا یکیش منتهی بشه کافیه. تمام حرف اینه. مرحوم محقق میفرماید آقا ببین با این نقشه خیلی قشنگ میگه اگر یک خط از این خطوطی که از وجه شخص بله بین العینین منتهی بشود به کعبه یک خط هم بشه میشه قبله. لذا شخصی که اونجا واسطه، حالا یه وقت ممکنه که اون منتهی چشم راستش باشه یا منتهی چشم چپش باشد، این لازم نیست که بین العینینش منتهی بشود به کعبه، نه، یکی از این خطوطی که وقتی وجهش به طرف کعبه است قرار بگیرد و موازی بشه دقیقاً با کعبه کفایت میکند در استقبال علل کعبه. این کلامی است که مرحوم محقق در اینجا بیان فرموده است. حالا عبارت مرحوم محقق را بخوانیم. این عبارت ایشان و ذالک که متسع اون یمکن ان یوازی جهت کل مسلن، یعنی هر نمازگذاری چه بعید چه قریب. حالا اونایی که قریبن خب خیلی راحته مشاهده میکنه کعبه رو متوجه علل کعبه است، اما اونایی که دورند به این ترتیبی که ایشان میفرماید ظاهرا باید بگیم توجه الی القبله و استقبال الی القبله به این معنا کافی است و محقق هم هست و دیگه لازم هم نیست که بگیم از این حرف عدول کنیم بگیم آقا کعبه قبله نائی نیست، قبله نائی به هر حال کل حرم باشد، نه از این حرف هم لازم نیست. ما برای غریب و بعید و به هر حال همه قائل میشویم به خود اینکه کعبه خودش قبلیت دارد و نحوه قبله هم نسبت به افرادی که دورتر قرار میگیرن قهرن سعه بیشتری هم پیدا میکند. حالا میگیم که حالا احتمال دارد که مراد ایشان از اون سمت یکی از این جهات ست باشد که از به دوتاش که اجنبی از محل بحث ماست فقط چهارتاش مطرح هست و این یک امر واقعا مضبوطی است به مقدار ربع دائره که وجه انسان، چون عرض کردم اگر من الازن الی الازن بشود میشود نصف دائره، ولی اگر بین العینین را در نظر بگیریم همین مقدار را حساب بکنیم این میشه ربع دائره. ربع دائره دائره را حالا شما دائره‌ای که شخص مصلی ایستاده جوری قرار بدین که مرور کند به کعبه. خب یک دائره‌ای که مار به کعبه است بعد از اینکه خطی قرار دادید این خط از جانب مصلی ممتد بشود تا برسد به کعبه. انسان مرکز این دائره قرار گرفته است، یعنی از این دائره که خط مرور میکند به کعبه انسان در مرکز اون دائره قرار گرفته است. سمت کعبه عبارت از سمت اینجور معنا میشود، عبارت است از اون ربع دائره‌ای که مصلی هست، اون ربع دائره‌ای که مشتمل بر کعبه باشد که واقع شده است در مقابل این انسان. اذا استقبله ها، خب ربع دائره نمیگیم کل ربع دائره منتهی می شود خطوط به صورت زاویه قائمه اش به او، اگه بخواد خطوطش منتهی بشود به کعبه یکیش فقط زاویه قائمه دارد از اون خطوط، بقیه به اصطلاح خطوط زاویه شان به هیچ وجه زاویه قائمه نیست، بلکه همه اونا زاویه چی می شود آقا؟ حاده می شود. احسن، نه از دو طرف زاویه حاده می شود، از دو طرف هر دوش زاویه حاده می شود. خب پس بنابراین سمت به این معنا شد. این قول قهرن مطابق تحقیقم هست با بیانی که عرض کردم. یک توضیحاتی دیگری دارد که انشالله عرض میکنه. بعد نتیجه و ثمره این بحث به این کیفیتی که عرض شد خیلی از مباحثی که مشهور و معروف در فقه بیان کرده اند قابل اثبات میشود. این که حالا حتما باید تمام وجه، تمام وجه به معنایی که ما بین العینین دارد، حالا احسنتم حل میشه قضیه. این علاقه آقا گرفت نتیجه ره، خب چون ذهن ریاضی داره اینا. بنابراین دیگه نیاز نیست به این که شما از چهار طرف به پنج طرف شیش طرف نه اینا بگید. و اون مسئله هم که میگفت آقا به قصد فراغ یقینی باید باشد، اون مسئله فراغ یقینی هم حل میشه. بله به چهار جهت اگر بخواند قطعه به فراغ هم پیدا میشود، چون یقین دارد یکی از اون خطوط منتهی شده است به کعبه سمت به این معنا. و صلی الله علی محمد و آله. ان شاء الله تتمش فردا، این فردای بحثی.